در مواردی که پس بخوایم تکرار کنیم، در مواردی که فیزیبل سولوشن ما خیلی نسبت به فضای جستجوی اصلی که ما جستجو رو با شروع کردیم کوچیک هست، روش پانشمنت مساوی و بزرگ برای کل جمعیت روش مناسبی نیست. خب اینو میتونیم خیلی ساده تست کنیم. میایم چیکار میکنیم؟ یه پاپولیشن مثلا 1000 تایی در نظر میگیریم، خب بعد اینا رو رندوم تولید میکنیم در اون فضای اولیه حدسمون، خب اینا رو پخش میکنیم، بعد قیود رو در نظر میگیریم. اگر دیدیم مثلا از این 1000 تا فقط 20 تا 50 تا فوقش 100 تا یعنی 10% قیود رو رد کردن، بقیه تو فضای اصلی هستن و هیچ همه قیدها رو رد، خب همون پانیشمنت کافیه. منتها یهو دیدیم از اون 1000 تایی که ما تولید کردیم 2 تا فقط هست یا حتی یه دونه یا بعضی وقت اصلا نیست در قیود ما ست کنه، اینو دیگه این روش جواب نمیده، میپره این بر اون بر. یکی از کارهایی هم که معمولا در کل مسائل مقید میشه انجام داد اینه که جوابهایی رو پیدا کنیم که خوب یا بد مهم نیست، توی قیود ما ست کنن. اینها رو میذاریم لای پاپولیشن، اینا با پاپولیشن حرکت میکنن و پاپولیشن رو سعی میکنن به سمت خودشون بکشند. پس اینم کلا در نظر داشته باشید که اگه بتونیم 2-3 تا جوابی که توی قیود ست میکنه، حالا نمیخوام خوب و بد باشه، بذارید لای پاپولیشن. حالا پس روش اول که پیشگیری بود، روش دوم مجموع روش های درمان هست که گفتیم اولیش همین قیود رو پانیشمنت کلی برای قیود افرادی که خارج از قیود هستن. روش سوم اینه که ما بیاییم متناسب با عدول از قیود تنبیه یا پانیشمنت در نظر بگیریم، پنالتی در نظر بگیریم. این به چه صورت هست؟ میاییم میگیم که مثلا قرار بود که x1 به اضافه x2 بزرگتر از 10 باشه، کوچکتر از 10 باشه. نیاییم هر کروموزومی که x1 به اضافه x2ش بزرگتر از 10 هست رو پانیش کنیم. بیاییم چیکار کنیم؟ بیاییم میزان پانیشمنت رو برابر با چیز در نظر بگیریم. مثلا به چه میزان از x1 به اضافه x2 که باید 10 میشه بزرگتره؟ اگه 11 یک واحد پانیش کنیم، اگه 15 5 واحد پانیش کنیم، 20 10 واحد پانیش کنیم. این یعنی به صورت متناسب با اون میزان و عدول از قیود اینا رو پانیش کنیم. این یکی از روش هاست. پس میزان پانیشمنت میشه متناسب با فاصله ای که از قیود میگیرن. مثلا میتونیم مجموع، اگه مثلا 5 6 تا قید داریم، میگیم مجموع فواصل از قیود رو کمینه کن. یک روش هم اینه که در کنار اینکه اینا رو در نظر بگیریم، تعداد عدول از قیود رو هم در نظر میگیرن. معمولا بعضی روش هایی مثلا اگه 7 8 تا کانسترنت داریم، میگن نه تنها میزان عدولشون رو بلکه مثلا ضرب در تعداد عدولشون. این چیزایی که گفته میشه اینجا دیگه روش استاندارد و کلاسیکی وجود نداره بگیم بله این روش کار ما است. نه، اینا اونقدر باید باهاشون بازی بشه تا مناسب ترین روش اصلاح برای اون مسئله به دست بیاد. متوجه هستید؟ یعنی اینطوری نیست که ما قانونی رو برای یک کشور تصویب بکنیم، همون قانون برای کشور همسایه هم بتونه اون کشور رو اصلاح کنه. منتها خب میشه قانونهایی رو بهشون رسید که بهتر از معمولا بهتر از قوانین دیگه جواب بده، منتها این یک اکسیر یا کیور آل نیست برای اینا. خب پس چیکار میکنم؟ یه پنالتی فاکتور در نظر بگیرم. پنالتی فاکتور رو هم میشه با تابع میزان هزینه اون کروموزوم جمع کرد، هم میشه درش ضرب کرد. مثلا میگیم که کاست هر کروموزوم هست، کاست اصلیش یعنی میزان تابع هزینهش به اضافه مثلا 100 برابر 10 برابر یا هر چیزی از عدول از هزینه هاش. فقط یه مسئله رو در نظر داشته باشی که باید خیلی حرفه‌ای با این مسئله برخورد بشه. بعضی وقتها مثلا پنالتی ها به گونه ای هستن که اول کار خوب جواب میدن، وسط ها یه هم میدیم مسئله بهینه سازی میشه، منتها در نهایت جواب میده که باز خارج از قیود ما هست. ریشه کار به چی برمیگرده؟ ریشه کار به این برمیگرده که شما اگر با موبایل توی ماشین نشستید صحبت کنید، جریمش مثلا 10,000 تومنه. منتها خیلی افراد یه معامله مثلا 1,000,000 رو با همون مکالمه 5 دقیقه‌ای که اگه ممکنه بگیرنش هم 10 تومن جریمش باشه انجام میدن. یعنی در بدترین، یعنی پاپولیشن های ما هم بعضی وقتها میرن قیدها رو زیر پا میذارن، منتها از این طرف توی تابع هزینه یه جاهایی رو پیدا میکنن اونقدر کم میشه که شما که میخواید کانسترنت ها رو جمع کنید در نهایت باز جبران اون چیز نمیشه. یعنی در نهایت در حقیقت میشه گفت پانیشمنت ما خیلی شل هست، یعنی جامعه رو خیلی شل گرفتیم. بعضی وقت خب این به این معنی نیست که بیایم پانیشمنت رو بگیریم هر چی شد تابع به اضافه صف برابر چیز، نه، پانیشمنت رو باید در طی مسئله باید کم کنیم، زیاد کنیم. اینا چیزایی که باید باشون مدتی بازی بشه تا دستتون کاملا بیاد. اینا کلا پیپرهای کانسترنت هندلینگ خیلی زیاد هستن، در مورد اینها میتونید مجزا مطالعه کنید. مثلا این روشهایی که گفتم رو روشهای عام این قضیه هستن، میتونید با مقداری بازی کردن باشون کار کنید. حالا باز عرض کردم خدمتتون هیچ تفاوتی بین الگوریتم ژنتیک، مثلا خیلی وقتا من ایمیل دریافت میکنم که من الگوریتم رقابت استعماری رو که خب الگوریتم جدیدی تو این حوزه هست رو دارم استفاده میکنم، در مورد این قیود رو چیکار کنیم؟ جوابشون رو من اینطوری معمولا میدم که همون کاری رو که با ژنتیک میکنی با همین هم بکنید. اون تا اگر ژنتیک رو بلد نیستید این یه بحث مجزا هست، یعنی قیود در مورد ژنتیک رو کار میکنید، همون کار تکرار میشه برای الگوریتم پرندگان، برای الگوریتم موجا، برای الگوریتم رقابت استعماری، همشون تکراری همین موارد هستن. امیدوارم این توضیحات تا حدی تونسته باشه بعضی سوالات رو جواب بده، بقیهش هم که دیگه تجربه شخصی هست، باید با برنامه‌نویسی و اینا به دست بیاد. موفق باشید و خدا نگهدار.